کلام در این بود که در مورد مطلب و مقیدی که هر دو مثبت باشند یا هر دو مثبت باشند که حکم ایجابی را بیان کنند دو قول از گلی پس. قول اولی بود که حمل مطلق بر مقید می شود که جمع کثیری از بزرگان این قول را اختیار کردند و وجه این که باید حمل مطلق بر مقید بشود دیروز بیان شد. اشکالی که بر اون وقت شد باز اشکالی که بر اون اشکال شد و نهایت امر این قسم و این قول بیان شد. و اما قول دوم و آن این است که حمل بشود مقید بر افضل الافراد نه بر استحباب استقلالی، چون مستحب به در اینجا غیر از مستحب به معروف و مشهور است، زیرا در اینجا فرض بر این است که حکم موجود در محل بحث حکم واحد است و اون حکم واحد حکم الزامیان. چگونه می شود حکم الزامی باشد و در این حال یک طرف از این دو دلیل متکفل استحباب علی نحو الاستقلال باشد؟ لذا باید ما استحباب در اینجا را به معنای افضل افراد واجب معنا کنیم. به لحاظ مصادیق این چنین نیست که همه مصادیق واجب در عرض یکدیگر باشد، مانند صلات که مصادیق متعددی برای او فرض می شود کرد، اما اینا در عرض هم نیستند، بعضی ها افضلن از بعض دیگر، حالا به لحاظ هیئت یا به لحاظ وقت یا به لحاظ مکان. از این حیثیات متفاوته افراد متعددی می شود ما برای صلات فرض کنیم. این مبنا قول بعضی از متأخرین که از جمله مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بر این وجه اشکال کرده اند. حاصل اشکال ایشان این است که می‌فرمایند ما یک مبنایی دارند که ما باید حمل مطلق بر مقید کنیم، زیرا هر قیدی که در لسان دلیل واقع شود در موضوع حکم ظاهر هر قیدی احترازیت است. همون عبارت مشهور اصل در قیود احترازی بودن اونهاست و حمل قید بر توضیح احتیاجی به قرینه دارد. این ظهور منشأ او ظهور حال متکلم است. اگر در مقام بیان باشد و غیبی برای موضوع ذکر کند ظاهرا این است که این غیب هم در ملاک حکم دخالت دارد و هم در اعتبار شارع دخیل است، زیرا غیبی باشد که نه در ملاک دخالت داشته باشد و نه در مقام اعتبار شارع دخیل باشد لازمش به اصل ادعایشان جزاف است. این غیب دیگه لغو خواهد بود. بنابراین اگر مولا بگوید اکرم شعرا در یک دلیل به طور مطلق، در دلیل دیگر بیاید که اکرم شعرا العدول، هر دو این مثبت هست. قید عدول ظاهرم قید احترازی است و ظهور در احترازیت دارد و مرجع احترازی بودن قید این است که شرط اتصاف اکرام به ملاک خودش منوط است به این قید. پس این قید هم شرط اتصاف فعل است به ملاک، یعنی اتصاف اکرام به ملاکی که بر اساس اون مولا واجب کرده است، و هم شرط است برای حکم مولا در مقام جعل و اعتبارش تشریعی. بر این مبنا غیبی که ذکر شده است دلالت می کند بر این که اکرام برای طبیعی شاعر واجب نیست علا نحو الاطلاق، نه ملاکن این اکرام ملاک دارد به حسب نفس الامر، و نه در مقام جعل و اعتبار شرعی اثر دارد. لذا می فرماین ما برای خروج از لغویت، محال کلامش این رده با تصرف بنده، برای خروج از لغویت و جزافگویی در چنین مواردی که مطلق و مقید به صورت کلام مثبت وارد شده باشند باید حمل مطلق بر مقید کنیم، و الا لازم می آید جزافیت. این حاصل بیان ایشان هست. ولیکن اشکالی که بر ایشان می شود این است که البته بعضی از تلامزه ایشان این اشکال کردن که در بیان بعضی از معاصرین ایشان هم از بزرگان هست، که قیدی که در لسان دلیل قرار گرفته است ما تردیدی نداریم که اصل در چنین قیدی احترازیت است. بنابراین وقتی مولا میگوید اعتق رغبتا مؤمنه در این دلیل مقید، قید مؤمنه در این دلیل، در اعتق رغبتا مؤمنه، قید مؤمنه در این دلیل برای احتراز است. و در این ما تردیدی نداریم، چون ظاهر حال متکلمی که در مقام بیان است این است که اون چه که دخالت در ترتب و حکم بر موضوع دارد را در دلیل ذکر می کند. پس لولا دخالت ایمان در وجوب عتق، قید مؤمنه را همراه رقبه نمی آورد. پس از آوردن چنین قیدی ما کشف میکنیم که این قید دخالت دارد، و معنای دخالت داشتنش این است که اگر این قید باشد حکم هست، و اگر این قید نباشد حکم نیست. تا اینجا شما قبول دارید. و اما ظهور قید در دلیل مقید در احترازیت آیا دلالت دارد بر این که دلیل مطلق ما هم مقید بشود و در اون دلیل حکم روی طبیعی موضوع نرفته باشد؟ بر اینم دلالت دارد. ظاهرا هر قیدی که در موضوع دلیلی قرار گرفت از دائره اون دلیل تجاوز نمی کند. به چه حساب دلیل آخر برود و در اونجا تصرف کند؟ لذا از ناحیه احترازیت قید در دلیل مقید نمی توانیم ادعا کنیم که دلیل مطلق از اطلاق او رفعیت بشود و حمل مطلق علی المقید بشود. چرا زیرا همون گونه که اگر غیب در دلیل مقید احترازی نباشد شما ادعا میکردین لازم میاد چی آقا؟ لغویت. اگر این تقیید موجب رفعیت از اطلاق دلیل مطلق بشود لازمش این است که اصلا انشاء دلیل اول لغو باشد. انشاء دلیل اول لغو باشد. اصلا اگر از اول قرض این است که رغبه مؤمنه عتق بشود قاضی ابتدا بفرماید عتق رغبتا مؤمنه بلو با این تأخیر زمانی گفتن عتق رغبتا دیگه معنا ندارد. پس اگر مسئله لغویت منشأ شده است که شما غیر در دلیل مقید را غیر احترازی بدانید، این لغویت در مورد تقیید مطلق نیز به وجود می آید. چرا؟ زیرا لازمش این است که اون مطلق هم ابتداعا چون دلیل منفصل آمده است، مقید فرض این است که به نحو منفصل از دلیل مطلق آمده است، دلیل مطلقی که انشاء شده است و از ناحیه مولا صادر شده است که ظاهر اون دلیل این است که حکم رفته است روی طبیعی موضوع بدون تقید او به غیبی، باید بگیم اگر مراد مقید باشد و حمل مطلق علی المقید بکنیم اون اطلاقی که در ابتدای کلام آمد لغو باشد.
این مسئله لغویت
یعنی بفرمایید بین توضیحی بودن و لغویت ملازمه نیست.
حالا موجود بحث بیشتر
بنده الان در صدد این نیستم که بخواب رد کنیم این کلام، فعلا داریم کلامی که ایشان فرمودن و عرض بکنیم. حالا یک اشکال این ولیکن در اینجا حکمی که در فرض بر این است که دو قضیه در اینجا ما داریم، دو قضیه مستقل، یک قضیه به صورت قضیه مطلقه است، دوم قضیه مقیده. موضوع مقیده در قضیه مقیده علی فرض تسلیم غیر او عبارت باشد از غیر احترازی، ما این حرف داریم غیر باشد غیر احترازی، لازمه احترازی بودن این قید این نیست که ما رفعیت کنیم از اطلاق دلیل مطلق، بلکه می توانیم این را بگیم نسبت به دلیل مطلق ساکت باشد نفیاً و اثباتاً، اون اطلاق به حال خودش باقی باشد در این حالی که یک دلیل آخری آمده است قید آورده است روی موضوع. بقای اطلاق او چه منافاتی بین بقای اون اطلاق با این هست؟ یعنی بنابراین باید لسان دلیل مقید نظر داشته باشد به دلیل مطلق، احترازیت غیر موجود در موضوع دلیل مقید موجب این که اطلاق دلیل مقید مطلق از بین برود نخواهد بود. چرا؟ لا یتجاوز از حد دلیل خودش. این حالا این بیان است که اشکال کردن بعض از تلامزه ایشان، بنده نمیخوام بگم این اشکال وارده یاده، ولی که در اینجا اولا باید گفت که دلیل مقید اگر غیبی در او آمده باشد و ما دلیل مقید را مخصوصا در اون جایی که حکم حکم واحد باشد و ما این را خارجاً به دست آورده باشیم که حکم در مورد دلیل مطلق و دلیل مقید حکم واحد است. با وحدت حکم در هر دو دلیل اگر حکم واحد باشد نمی شود بگیم دلیل مقید نظر ندارد به دلیل مطلق و این ربطی به او نخواهد داشت، بلکه اگر ما پذیرفتیم قید را به عنوان قید احترازی لا محاله سرایت میکند به مطلق، دیگه اطلاق مطلق از بین میرود. هذا اولا. و ثانیا ما حسب اون چرا که مشهور ادعا کرده اند برای اینکه حمل میکنیم مطلق را مقید را بر افضل افراد و مطلق را به حال خودش باقی میداریم، نه همین مدعایی را که مثل مرحوم آقایی و بعضی از معاصرین ایشان قبول کردن که حمل مطلق بر مقید بشود را میتوانیم تقویت کنیم، ولی نه از این راهی که ایشان از راه احترازیت قید وارد شده، چون اولا این مبنا موجب میشود که ما در باب تعلیق حکم بر وصف هم قائل بشویم به این که چنین تعلیق دلالت بر مفهوم دارد، ولی این که تعلیق حکم بر وصف دلالت بر مفهوم ندارد. چرا؟ برای خاطر این که اگر ما قید را و از جمله قوی وصف است اصل را احترازی گرفتیم، معنای احترازیت این است که حکم منتفی می شود به انتفاع این جزء موضوع، چون می شود وصف به هر حال که جزء موضوع در حقیقت دیگه یا شرط موضوع فرق نمی کند. برمان وصف اگر اصل در قید احترازیت شد، حکم ثبوتن و به اصلا عدمن دائر از مدار موضوع به تمامه، یکی از اجزای موضوع عبارت از زمین قید، پس اگر قید منتفی شد باید حکم منتفی بشود و باید شما قائل به مفهوم بشوید در باب وصف، باید که این حرف را نمیتوانی ملتزم بشوید. راه آخری وجود دارد که این راه را خیلی از بزرگان مطرح کردن در اینجا و اون این است که در باب دو دلیل مطلق و مقید که هر دو حکم ایجابی را داشته باشند، مثل سل و سل فی المسجد، مثلا انت مخیرون بین القصر و تمام در حرم، بعد باز دلیل دیگری بیاد تخییر در مسجد، در مسجد نبوی صلوات الله و سلام علیه، از این قبیل موارد، ما راه دیگری هم برای حمل مطلق بر مقید داریم و اون راه عبارت است از جمع عرفی. آیا عرف بالاخص در جایی که احراز کرده باشیم خارجاً وحدت حکم را، که در این مورد مثلا مثل در باب صلوات رباعیه در اماکن تخییر ما از ادله استفاده کردیم، یک حکم بیشتر نداریم، چون در روز به هر حال یک نماز ظهر بیشتر لازم نیست، یک نماز عصر بیشتر لازم نیست، یک نماز عشا بیشتر لازم نیست، ما تکلیفمون به یک نماز است، پس حکم واحد برای ما در حقیقت نسبت به موضوع و متعلق واحد جعل شده است. این یک نماز یا ما درش مخیر هستیم یا مخیر نیستیم بین القصد و تمام. خب اگر اینجوری شد، عرف آیا دلیل مقید را در چنین مواردی غرینه بر تصرف در مطلق میبیند یا نمیبیند؟ ظاهرا دلیل غرینه میبیند. اگر وحدت حکم ثابت شد به لحاظ این که متعلق واحدی در اینجا هست، این موارد از جمع جمع و عرفی است، این قرینه است. با وجود چنین قرینه ای اگر اطلاقی هم منعقد شده باشد، اون اطلاق بعدم کشف می شود که اطلاقی از اول نبوده است. این کاشف بر این که اطلاق از اول نداشته است، کلام و حکم روی طبیعی به ماه و نرفته است، کاشف او دلیل مقید است. خب ما از این راه اگر وارد بشویم، نه مسئله لقبیت به وجود میاد، چون بنابراین مخصوصا اگر این را هم ثابت کرد، چون که دعب و دیدن مولا بر این است که همیشه اولا حکم رو میبرد روی طبیعی، بعدن به تدریج قیودات را ذکر میکند، شرایط را ذکر میکند، اجزا را بیان میکند. در نوع واجبات ما میبینیم اینجوری است که اول حکم رو میبرد روی طبیعی، بعد اجزا را به بیان آخری، بعد شرایط را به بیان دیگری، و بعد مثلا موانع را باز با دلیل رابعی بیان می کند. اگر این را ما احراز کرده باشیم، به مجرد این که به یک دلیل مطلقی رسید، در چنین موردی، در چنین مواردی فورا عرف نمیگن آقا اگه مطلق است اطلاقش محرز است، میگن باید ببینیم دلیل آخری آمد میآید نمیآید اینا. بعد که برخورد کردن به دلیل این قرینه میشود برای این که اطلاق و منعقد نشده است. و ما گفتیم یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه یا ما یصلح للقرینیه برخلاف اطلاق وجود نداشته باشد. فعلاهذا ما حمل المطلق على المقید میتوانیم بکنیم، اما نه از باب احترازیت غیب، نه از باب اینکه این جمع بین دلیلین هست، بلکه از باب اینکه دلیل مقید قرینه هست یا لااقل می این که محتمل القرینیه هست برای تصرف در اطلاق و اینکه اطلاق منعقد نشده باشد. فلهذا در چنین مواردی میگیم که باید در حال نماز را در همون مسجد فقط تخییر داشته باشد بین قصر و حمام. صلی الله علیه و آله.